الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض و لا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودند که آیت الکرسی قله قرآن است و نیز فرمودند که بهترین آیه‌ای که برای من نازل شد آیت الکرسی است. چرا؟ و چرا همه پیامبران برای تحقق آیت الکرسی مبعوث شدن؟ چه رمز و رازی در این آیه هست؟ و چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها فدای آیت الکرسی شدن؟ اینها سوالاتی است که عزیزان باید به لطف الهی برای خودشون حل کنه. پیامبر آمدن که توحید رو محقق کنن در عالم. توحید خب یعنی آیت الکرسی. یعنی اینی که حق در صحنه است با تمام جلواتش و انسان موظف است که حجاب‌هایی که نمیذاره حق رو در صحنه ببینه و بیابد این حجاب‌ها رو بذاره کنار. تمام دین همین یک کلمه است. تمام دین یعنی این که آدم ها نگاه کنید حق در صحنه و اگه نمیبینی خودتون وسطید. اترک نفسک، خودتا بهتون بذار زیر پا. تعال الیه، بیا به طرف ما. نماز میخونی که چی؟ که خدایا من هیچم هیچ، تویی که هستی یا همه چی. تمام نمازین دیگه. قیامش یعنی ظهور قیام الهی. رکوعش یعنی ظهور عبودیت عبد در مقابل حق. سجدش یعنی نفی منیت خود در مقابل حق. به ما میگن که روزه بگیر، یعنی خودیتت نباشد، حق در صحنه مناسباتت باش، حرام نخور، حلال بخور، رعایت حرام و حلال خدا را بکن، یعنی خودت را نفی کن تا حق بیاد به صحنه. بله، حالا اگه بخواد حق بیاد به صحنه، ولایت حق باید بیاد به صحنه دیگه. خب ولایت حق مصداق میخواد، مصداقش وجود مقدس معصومه. محال است که حق بیاد به صحنه منهای ولایت حق. سومین آیه آیت الکرسی هست الله ولی الذین آمنوا، یعنی حق به صحنه بیاد به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه ولایت حق در مناسبات حاکم باشه، چون حقیقتا الله ولی الذین آمنوا. حالا اگه بخواد ولایت حق در مناسبات حاکم باشه، حرف حق در صحنه باشد، به چی در صحنه است؟ خب به ولایت کسی که مظهر و مجرای ظهور حکم حق است، اسمش هست پیغمبر امام. فاطمه زهرا سلام الله علیها مخ قضیه اسلام رو میشناسن. مخ قضیه اسلام ولایت الهی است. اسلام یعنی مسیری که انسان بتواند ولایت الهی رو در زندگیش جاری کنه و حاکم کنه. حالا اگه بخواد ولایت الهی رو حاکم کنه، خدایی که میخوام ما در نمونیم، اسلام میفرسته که ما در نمونیم، میشه یه ولی اللهی نفرست که این لطفش کامل بشه؟ که نمیشه، که به قول معروف نمیشه که با تئوری کار کرد، پراکتیکال میخواد، کاربردی باید باشه. ما بخوایم ولایت الهی را در صحنه زندگی پیاده کنیم، نحوه عالیش اینه که مصداق حاکمیت ولایت الهی به ولایت معصوم باشه. برای همینم محال است که خدایی که بناست ولی انسانها باشه، انسانی رو زمین باشد و مصداق ولایت الهی نداشته باشد. به همین جهت اولین انسان حتما اولین پیامبر است، نمیشه نباشه. اگه یه انسان باشه 10 روز باشد و بعد یه پیامبر مبعوث بشه، یعنی 10 روز ولایت الهی تعطیل. این که مثل نیست که خدا را بگون تعطیل. حق به ولایتش حق است. اینجاست که میبینین اولین انسان حتما پیامبر است، چون همواره باید این ولایت الهیه در صحنه به مصداق کسی که نمونه این ولایت هست و این باید بر بشریت حاکم باشه تا ولایت الهی حاکم باشه، این در صحنه باشه. حالا این باید یا خودش ولی الله باشه، یا باید ولی اللهی باشه که بقیه زیر سایه او ولایت الهی را بتونن ادامه بدن. آیه اول آیت الکرسی رو طی 5 جلسه ظاهرن پارسال بحث کردی، تکرارم نمی کنی. عزیزان مستحضر هستن. مخ آیت الکرسی هم از نظر معرفتی همین آیه اول است. دو تا آیه بعدی تبیین آیه اول است. بلد این دیگه آیه اول هم می فرماد که آقا یادتون باشد الله فقط الله اله هست، یعنی چنین تمام قطب قلب ها به اون است. الله ولی الله لا اله الا هو، فقط اوز که قلب ها قطبشون به اون است. الهه یعنی چیزی که قلب ها جذب میکنه. داره تکرار نکنیم بحث پار. قیوم و قیوم است یعنی حضورش مطلق است. داریم حاشیه میریم یعنی اصل قضیه رو نمیریم. لا تخذه سنتون ولا نام یعنی تعطیل بردار نیست، همواره در تشعشع و حضور است. آسمان و زمین مالشست نه یعنی مثل این که پیرهن من مالم است، مال من نیست پیرهن، در اختیار منه. یعنی وجود خدا ایجاد کرده عالم را. وقتی رابطه خدا با عالم ایجادی شد، برای اینکه مثال بزنیم و زود رد بشیم، مثل اینه که شما یه پرتقال تو ذهنتون بیارید. پارسال هم همین مثال زدیم، روش وقت گذاشتیم. یعنی ببینید این خونه مال صاحب خونه است به ظاهر، ولی این خونه سوار صاحب خونه است. اما این پرتقالی که تو ذهن شما، شما ایجاد کردی. اراده کنین بزرگش کنین، کوچکش کنین، ببریدش بیاریدش. ایج رابطه خدا با عالم ایجادیست. لهو ملک و سماوات و الارض به این معنی. بعد می فرماد ما حالا تو این نگاه که خدا اینقدر عالم در دستشه، کی می تونه کاری باشه؟ اگه کسی هم کاریه، شفیعه، برنامه داره، ما بهش داریم. آب الانه شفیعه بین من و ساقی، خدا ساقی است. این آب واسطه است که ساقی از این طریق منو سیراب کنه. من زلدی یشفع و اندهو، چیه که نزد اون شفیع باشه بخواد لطف اونو به من برسون؟ الا به اذنه، خودش اذن داده است که هر کس کاری هست کاری باشه. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، همه گذشته و آینده را میشناسه. دوباره دقت کنی، وقتی شما یه پرتقال در ذهن دونه، جلو و عقب برای شما نداره، زمان برای خدا معنی نمیده. زمان مال آدم هاست که در عالم هست. برای همه میفرماد بود آینده و گذشته همه هستی پیششه. پارسال بحث کردیم مخلوق تمام ابعاد مخلوقیتش نزد خالق است. 20 سال دیگه شما هم جزء مخلوقیت شماست، نه اینکه شما را 20 سال دیگه خدا خلق کرده، شما را مثلا 70 ساله خلق کرده. حالا در 40 سالگی شما، شما نسبت به گذشته 40 سالتونست و نسبت به آینده هنوز 50 سالتون نشده. اما برای خدا که شما مخلوقشین، همه مخلوقیت شما را اراده کرده است. پس همه شما پیش خدا هستید. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، همه عالم و آدم رو میشناسه گذشته و آینده شون. لا یحیطون به شیء من علمه الا بما شاء. حالا دلش خواسته است که این آقا یه مقداری بدوند یه چیزایی. هیچ کس از علم خدا نمیدوند الا یه مقداری، هر کسو خواست. پیغمبرا، آیه سوره جن را ببینید، میفرماد پیغمبر ما یه مقدار، الا من ارتضا من رسول، یه مقداری از علمی که خواستیم به پیغمبرامون میده. برای همین هم تو اون روایت داریم که طرف اومد گفت که به حضرت صادق صدیره، صدیر ناقل راوی روایت، که یبنه رسول الله شما همه چی میدونید؟ حضرت فرمودن ما هیچی نمیدونیم. خدا همه چی میدونه، ما هیچی نمیدونیم. ال عالم به ذات خداست. ما اونقدر که خدا بخواد انشاء اگه بخواد علما دانا میشی. و سلام. خیلی هم بحث میبره. وسع کرسی و سماوات و الارض. کرسی میدونه احاطه، احاطش کل هستی را گرفته است. دوباره دقت داشته باشین، مخلوق اندل خالق است، پیششه، تجلیشه. وقتی که ما بفهمیم رابطه خالقیت و مخلوقیت رو، خب داریم در واقع قصه فهم خودمون رو در قرآن میخونیم که وسع کرسیه السماوات و الارض، یعنی اون احاطه حضرت رب العالمین. روایتان پشت این تیکه که عرض میکنم هست، همه هستی را فرا گرفته است. ولا یعوده و حفظه ما، اصلا سختی و خستگی براش نداره. شما 30 تا پرتقال بیارین تو ذهنتون، حالا چقدر فشار بهتون میاد؟ 500 تا بیارین. رابطه خدا با مخلوق رابطه ساختمان و بنا نیست که، رابطه موجد و موجد است، ایجاد میکنه. همه مشکل بشر تو همین تیکه است. اگر نفهمه چگونه خدا ایجاد میکنه، خدا را چی میدونه؟ همون لاپلاس میگه دیگه، یه خدا باز شسته گوشه آسمون. نیوتن میگه چی؟ خدا یه دنیا خلق کرده، بعدی هم گاز مقدار خراب میشه، مثل یه ساعت ساز ناشی میاد کوکش میکنه دوباره راه میفته. این که بینید اروپا به این روز افتاد، توحید اروپا غلطه. خدا رحمت کند شهید مطریم فرماد غرب یه برهان در رابطه با خداشناس داشت، اینم برهان رسم. اصلا ما برهان نظم تو فلسفه اسلامی برهان نمیدونیم، ذکر میدونیم، تذکر خوبیه، برهان نیست. برهانی که شما بتونید برسید به اینکه خدا ایجاد میکنه، برهان نظم میدونید، میگه این نظم عالم، به قول کوبی ظاهرم میگه این نظم عالم دلیل بر ناظم قادری است. حرف بیش از این نیست تو برهان نظم. این که نشد خداشناسی، این تذکر خوبیه. به حمدالله ما در بحث سوره لقمان تا حدی از آیات قرآن کمک گرفتیم برای این بحث. خب تا اینجام روشن شد که نه، شما تا این مسئله را حل نکنید همینه که میبینید. یعنی مردم اگه نرسن چطوری خدا عالم در قبضش است که نمیتونن تمام وجودشون را بندگی بذارن. حرفشون این بود دیگه، مثلا اروپا از اینجا شروع شد، کلیسا رو خب گذاشت کنار با همه یا اون مشکلاتش، یعنی اومد یه فکری کرد گفت بله خدا هست، ما رو هم خلق کرده، فعلا اون کار خودش هم میکنه، ما هم باید کار خودمونه بکنیم. کار خودمونه بکنیم به این روز انداخت مردم ها، منیت و انانیت. اگه نه شما فکر نکنید مثلا غربیا خدا را قبول ندارن، نه میدونن خدا خالقه. تعبیر خودش این است، ما دئیستیم، یعنی ما خالقیت خدا را قبول داریم، اما اینکه خدا مناسبات ما در قبضش است و نمیدونم عالم تماما در حیطه، یا نه این تعبیر خودش است که خدا مثل یک ساعت ساز بازنشسته است، وقت دونه نگیرم. نه، شما تو این آیه فوق‌العاده دارید میگو نه، اون چنان عالم در قبضه حق است که ولا یعود و حفظه هما، سختش نیست حفظش. و هو العلی العظیم، عرض کردیم پارسال، تمام این همیشه اینجور است، تمام اون آیه رمز و رموزش اون اسمایی است که آخر آیه میاد، هو العلی العظیم. حالا ما اینجا دیگه اجازه بدید همین قبل بس باشه. هو هست میاره، یعنی فقط او با تمام علو و عظمت. علو واقعی چیه؟ که بالا باشد و پایین نباشد، یا در هیتش. ببینید علم من، من نسبت به تن من در علو است، یعنی من بالای من است، نه یعنی تمام تن من در قبضش است. هر جا شما بگوید تن من هست، که انگشتش همین جنبونه من اولو. از شما درست میگون که من انسان مرتبش بالاست نسبت به تن، اما نه یعنی بالای مکانی، بالای مکانت. اولو، اولو خیلی حرف عجیبیست. اولو است و وقت عظیم است، یعنی چه؟ یعنی هیچی در مقابلش هیچ نحوه حضور و وجودی نداره. شما دوباره نگاه کنین، شما پرتقالا تو ذهنتون، شما یکی پرتقالا تو ذهنتونم یکی، یا پرتقالا تو ذهن شما که جدا نیست. شما علو و عظمت دارید نسبت به اون چه که خلق میکنید به این مثال. حالا ببینید حضور حق، این رمز و رموز اسلام است. حالا سه تا آیه را من سریع از روش میخونم و یه شرح خیلی مختصر میدم تا بحثم را شروع کنم. بحثم آیه دوم و آیه سومه، انامه ی آیه. حالا تو این برگام که خدمتون هست سه تا آیه را ما نوشتیم که نگاه کنیم. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان هیچ چیز شیطانا بیش از اون که به مصحف نگاه کنین اذیت نمیکنه. داستانی داره این قضیه، یعنی حتی میگه ندارین در روایت اگه آیه را حفظم هستی نگاش کنی. حالا علتش طلبمون، اما اینکه حالا پس نگاه کنیم که قلب با ملکوت این آیات مرتبط بشه. لا اکراه فی الدین، حالا این قرآن اومد، قرآن توحید دیگه، اومده است که خدایی که در صحنه است رو با ما مرتبط کنه و ما را با خدا مرتبط کنه، یعنی ما را توحیدی کنه. میگه خب عزیزان، این توحیدی کردن شما جنس جان شماست. لا اکراه فی الدین قرآنی معنی کن، نه روشن فکری. حالا قضیهش را میگم. این آقا خوب دقت کنید اصلا سیاق این آیات چی میگه. اول اومد توحید را گفت، گفت خدا همه کار است. بعد حالا میگه ما حالا یه دینی آوردیم دیگه، حالا این دین میگه چی؟ خدا همه کار است. حالا جان شما هیچ مشکلی با این حکم ندارد. لا اکراه فی الدین یعنی در این دین که توحید است، که خدا همه کار است، که شما باید چشم دلتون تمام عالم را تجلیات حق ببینه به کمک دین، میگه این چیز سختی نیست. لا اکراه فی الدین یعنی این که ما میگون قصه جان شماست به تعبیر حضرت علامه رحمت الله علیه. لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین. خوب دقت کنیم قرآنی معنی کنیم ها، این حرفایی که نمیدونم آقا یعنی چی، حرفا عجیب و غریبی این صد ساله زدن بعد از این که شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه رو شهید کردن، به اعتبار خودشون علما را کشتند، اومدن هر جور دلشون خواست قرآن معنی کردن. خب یکی از چیزایی که اینا دیدن که خب اسلام میگه اسلام باید حاکم باشه، اینا گفتن که آقا لا اکراه فی الدین یعنی نباید سخت بگیریم، هر که هر دینی میخواد داشته باشه، بی دینی هم میخواد داشته باشه داشته باشه. اگه اسلام اینا میگه، اسلامی که میگه اگه مشروب خوردی میزنیمه، حدت میزنی، اگه نمیدونم کافر شدی باید باد مقابله کنیم، ورداشتن یه جوری معنی کردن که حرفا خودشون درست بشه. اینا مال آقا این 500 سال اخیره. اصلا این آیه در طول تاریخ این حرفا که اینا میزنن نیست. این قدم گفتن 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 که آدم از کسایی که انتظار نداره میشنوه. آقا این که معلومه، داره میگه آقا یه دینیست توحیدی آوردیم برای بشر، قصه جان بشر است. مگه شما همتون قبول ندارین که خدا خودش رو در جان شما کاشته است؟ فعقم وجه کل دینه حنیفا، بلندشین بر اساس جان خودتون عمل کنین. فطرت الله التی فطر الناس علیها، این همونه. میگه آدم ها این دینی که آورده است که توحید حاکم کنه با جان شما یکیه. شما از قبل میشناختین این توحید ها. مگه نگفت الستو به رب بکن همه را، مگه جمع نکرد به از اخذ رب بکمن بنی آدم ها. من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. میگه اون وقت آدما را همه را جمع کردیم، همه را من ذریت، یعنی تمام فرزندان آدم را در اون مقام غیبی معنوی جمع کردیم، خودمونم نشونشون دادیم. از کجا میگم نشونشون دادیم؟ از خود آیه شهدنا، خودمونم نشونشون دادیم، با چشم دلشون ما را دیدن. ما بهشون گفتیم الستو به ربکم، ما رب شما نیستیم. چی؟ قالو شهدنا، میبینیم که هستی. همم هم گفتن هستی. یعنی پس دین که اومده توحید را ارائه بدهد، توحید قصه جان همه است. لایک راحف دین، ما نیومدیم یه چیزی به شما تحمیل کنیم که جان شما نیست. پس اگر شما از دین فاصله گرفتی و بعد حد برات جاری میکنیم، میخواییم به خودت برگردونیمه. شما وقتی یه نمد خاک میگیرد میزنیندش، نمده میزنی یا خاکارو میزنی؟ خاکارو میزنید. بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، برگرد زد. اسلام میگه آقا یه شیطونی رفته از تو هیکل این تو ذهن و این، آقا تعذیرات بدین بهش تا این شیطون درات. مادر را گوید تو را مرگ تو باد، مرگ آن خو خواهد و مرگ فساد. مثلا مادر آدم به آدم میگه خدا مرگت بده، یعنی چه؟ یعنی خدا این شیطونی که تو هیکل تو رفته است، تو روان تو رفته است، مرگ بده. اینجا هم همین میگه، میگه جان شماست، ما تو رو میزنیم تو آدمت کنیم، آدم بودنت رو گم کردی، اونجایی که تعذیرات اجرا میکنه. پس یکی بگه آقا لا اکراه فی دین، آقا پس ما هر کاری دلمون خواست بکنیم، چرا اینا ما رو میزنن؟ نه، میگه که جان تو خراب شده است عزیزم. طلا وقتی که آلوده بشه میبرندش تو کوره، ذوبش من تا طلاها رو از سنگا جدا کنه. سختی ها مثلا این ریاضت، عبادت، نمیدونم خروزه، اینا مال اینه که نمن ما اومده جا من ما نشسته است. ما میایم این نمن رو فشار میدیم بره پکارش، من ما پیدا بشه. لایک را حفظیم قد تبین الرشد من الغی. خیلی انحراف از جهتگیری صحیح روشن است. غی یعنی بی جهتی، یه زلالت داریم یه غی. حالا اینا رو یه کمی باید بگیم. زلالت یعنی آدم میدونه کجا بره، بلد نیست از چه راهی بره. اما غی یعنی اصلا نمیدونه کجا بره. پس غی یعنی بی هدفی، زلالت یعنی همون که خودمون تو فارسی معنا میکنیم، گمراهی. گاهی راه گمه. نه، میگه دو تا مکتبه، یه مکتب جهت تعالی انسان بهش میده، اینا میگن رشد. رشد تو فارسی اصلا رشد نیست، تو عربی رشد خیلی معناش قویه. رشد یعنی جهتگیری برای تعالی. خب میفرماد آقا این که خیلی روشن است، ما اومدیم مسئله ای که جهت انسان رو روشن میکنه و بهش بدیم. چی؟ کجاش مشکله؟ لایک را ما چیزی نگفتیم که قضای جان انسان نباشه، ما چیزی میگم که عین سعادت و کمال انسان است و طرف مقابلش هم کاملا مشخصه. حالا وقت دونه میگیرم، بیش از اینا بحث داره. همینقدر شما بدونید یه کار خیلی قشنگی بکنید. به اصطلاح میگن مسئله رو بیاندش تحقیق میدانی بکنی. چطوری؟ بگو آیا اونایی که به مسیر انبیا و توحید رفتن با اونا که نرفتن در یک منظر تاریخی نگاهشون کنیم، قشنگ مسئله معلوم نیست؟ این صدام با حضرت امام رحمت الله علیه. خب حضرت امام رحمت الله علیه، حضرت امام هیچ ادعایی ندارن، میفرمان که من یکی از شاگردان ساده مکتب توحیدم. تازه اینم ما میگم حضرت امام اینقدرم سختشون است بگه، چون هر چه آدم بالا برد بیشتر متواضع میشه. ادعایی نداره، میگه آقا ما هر چی داریم به اون یه ذره توحیدی است که عمل کردیم. خب پس این نگاه مسیر ببینین، یک پارچه جهتگیری صحیح، یعنی این طرفش رقیبشه، ببینین رقیبش به چی رسید، به حتی همون نجاستی هم که میخواست تو دنیا هم نرسید. خیلی همه همین جوره با شما، استثناء که نده. میگه آقا نگاه کن، یعنی چه میگوی سخته؟ کجاش سخته؟ ما داریم جهت رشد با جهت غی نشون میدیم. آیت الکرسی یعنی حیاتی به جهت الله. بعد داره میگم این که سخت نیست، این قصه جان شماست. هر جانی میفهمید که غی از رشد جداست. بعد میفرماد فمن یکفر به طاغوت، هی داره ملموسش میکنه. عرض کردیم این دوتا آیه داره اون آیه را تبیین میکنه. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا. اگه کسی بیاد طاغوت را حدس میزنین یعنی چی؟ آیه یا لغتی معنی نکنید، یعنی کسی که از مسیر توحید جداست. یعنی آیه‌ای معنی کنی؟ طاغوت یعنی کسی که انفجار کسرات داره، خانه من، کتاب من، اسم من، اینا هی شخصیت براش شده است. این میشه طاغوت. میفرماد اگه کسی اومد نفی طاغوت کرد، کفران طاغوت، یعنی طاغوت روش دست گذاشت، گفت برو گم شو، کفره یعنی چه؟ یه خاک بریز روش بره. یکفر به طاغوت، نگذاش طاغوت یعنی کسرات در مقابل توحید. بازم جا بحث دارد انشاءالله. و من یکفر به طاغوت، وقت این طرفش یعنی هیچ منیتی را در هیچ صحنه‌ای چه در شخصیت خودش و غیر نپذیرفت، نفی کرد. و یؤمن بالله یعنی چه؟ به حضوری معتقد شد که در همه عالم حاضر است. الله با سوره معنی، با آیه قبلی معنی کنی. فقد استمسک بالعروه الوثقا، این به یک ریسمان بسیار مطمئن چنگ زده است که لنفس آملا، اصلا خطر و تزلزل نداره. یخده رو این نگاه کنید، همینطور هست یا نه؟ یه مثالی میزنم. شما میدونید که هر جا پای کسرت هست پای عدم هست، هر جا پای وحدت هست پای وجود هست. ها چطوری؟ خدا احد مگه نیست؟ حالا خودش وجود داره، همه وجود هم از کیه؟ از اونه. پس خدا که عین احد هست عین وجود هست. حالا عکسش کنید، پس هر جا کسرت هست به همون اندازه چیه؟ عدم هست. خدا رحمت کند ملا صدرا رو، مفصل بحث کرد. تو بحث برهان تا عرفان هم ما یه مختصری بحث کردیم. شما دقت کنید دوباره. حالا میایم مثال میزنیم. منتون با تنتون کدوم توحیدی ترند؟ از طرف تکوینی یا نه تشریعی. شما منتون یکیه. میگون یه من. وقتی میگون من، احساس یکی میکنین دیگه. اما تنتون چی؟ دستتون غیر این دستتونه، دوتا دستی اما دو من نیستی، پنج تا انگشتی. یعنی هر چه حالا منتون میمیرد یا تنتون، وقتی میمیری تنتون میمیره، منتون که میره اون دنیا، هیچ وقت آدم نمیمیره. هر چیزی به اندازه‌ای که توحیدیست باقیست. خدا که عین احدیت از عین وقاست، هر چه به کسرت نزدیک بشیم به تزلزل و عدم و استراب و عدم بقا نزدیک میشیم. حالا همینجا نگاه کنید، ملائکه ببینید همیشه هستن، هر چه احدیت در صحنه باشد حضور در صحنه است. میفهمد؟ میفرماد حالا یخت عنایت داشتین دیگه. میفرماد آقا فقط اگه بخوای مزمحل نشی، پوچ نشی، هیچ نشی، بازیچه خیالاتی نشی که فردا هیچن، فقط باید به احد استمسکم چنگ بزنی. قصه حقیقتیست در عالم. بر حبیر شما دقت کنید،
بزرگان گاهی نصیحت میکنن ما را گم میکنی، یعنی مواظب خودت باش. خودت یعنی منت دیگه، یعنی نگذه این من از بین بره، تن که از بین میره. قو انفسکم، آیه قرآن، خودت نگردار، نگذه از بین منت رو گرفتار کسرات بکنی، هیچ کردی، خودت هیچ کردی. منت گرفتار منتقل به وحدت کن، منت رو متصل به احد کن تا بمونه. من یک فر به طاغوت، طاغوت یعنی کسرات، چرا؟ به مقابله احد است دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم قاضی سید علی قاضی فرموده بودن به علامه طباطبایی، قرآن باید با قرآن بفهمی نه با کتاب لغت. حضرت آیت الله جوادی بالا منبر فرمودن با صرف و نحو عربی نمیشه قرآن فهمید. ببینید باید خود قرآن خودش نشون بده، نور است، تدبر حل میشه. من گاهی مضطربم که یهو شما چه میگون، از کجا تو یهو اینجور میگی؟ انتظار دارم که دائم با من هی برید و بیاید، یعنی هی این آیه دیدین المیزان چطوریه، یا آیه میگیره یا آیه دیگه میاره، یا آیه دیگه میاره، دوتا چه یه معنی میکنه، یا آیه سوم میاره. یادم نه، عجب چه قوقایی. خود مرحوم علامه فرمان این روش را مرحوم سید علی آقا قاضی یاد ما دادن. اصلش هم که میدونین آیه قرآن روایت از امیرالمومنین است که قرآن رو به قرآن معنی کنی، فسر القرآن بالقرآن. خب نگاه کنید، میگه آقا این توحید رو، حیف که والا دیگه یک سال گذشت از روش، نمیدونم چقدر عزیزان یادشونست توحید به چه معناست. میگه این توحید رو باید بگیری، اگه گرفتی پس حتما طاغوت را که کسرات را در صحنه ما میاره، در زندگی ماره، اگه اینا گذاشتی زیر پا، بعد یؤمن بالله، یؤمنو یعنی قلب را متوجه احدیت کردی و تمام عالم را مظاهر احدی دیدی، اگه این کار کردی فقط استمسک بالعروه الوثقا، به چیزی چنگ زدی که میمونی، که پوچ نمیشی، که اینجور نمیشه که بعد از 10 سال 20 سال آدم نید اکو گر نموش دوز در انبان ماست، گندم انبان 40 ساله کجاست؟ رو تو اول دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. موش در انبان ما رخنه زده است، وزفنش انبان ما کم آمده است. موش چیه؟ چرک، شرک، شرک میگم. یعنی آدم عمرش صرف چی کرده؟ هیچی. چرا؟ مقابل احد که عین وجودت چیه؟ عین عدم، عین عدم. پس هر کس به اندازه‌ای که به غیر احدیت توجه کرد چی میشه؟ صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز و راست. والله سمیعون، یعنی واقعا معجزه است این قرآن. گفتم تمام این حرفای این آیه توی آخریش هست یا نه؟ میگه کیه که فقط میشنوه؟ آقا شما برای مشدستن حرفا که زدی چی شد؟ مرد. حرفا چی شد؟ خلاص شد. پس مشدستن شنید یا نشنی؟ نشنی. یکیه که شنیدن یعنی چه؟ یعنی بگیرد، بگیرد. سامع اقلم در قرآن است، والله سمیع الخبیر. یکیه که اگه بگی میشنوه، بقیه که نمیشنوه. چرا؟ برای اینکه چه فرقی میکنه مثلا شما توی تاکسی بشینی، حالا میخوای اون ایستگاه پیاده بشی، شروع کنی میگه یه بچه دارم نمیدونم میخواد امسال کنکور امتحان بده، اینا شروع به اختلاط میکنی، آخه عقلت کوی که بیاد حرفات کو اوت شد رفت که چی؟ حالا حساب کن یکی هم 60 سال همین کارو میکنه، 60 سال با بقاله با چقاله و اینا اختلاط کن، با خدا فقط اختلاط کن، جهت به خدا بده، والله سمی. او وقت کی نگه میداره؟ اون که علیم است، علیم یعنی داناست، طبق سیاق معنی میکنیم، یعنی که نگه میده، پوچ نمیشید، مزمحل نمیشیم. اینه که آدم ها اگه از خدا غافل باشن عمرشون هیچ میشه. بریم جلو، حالا اینا بحث برمیگردم، حالا این برگه که خدمتتون دادیم هنوز شروعش نکردیم، حالا ایناست که بحث شروع، حالا هر وقت شد. آیه آخر دیگه سنگ تموم گذاشته است. الله ولی الذین آمنوا. میگه حالا دیدی؟ دیدی الله لا اله الا الله که بحثش شد؟ بعد دیدی که این دین آوردیم که تو را به این الله وصل کنه؟ لا اکراه فی الدین، جان توست. دیدی چقدر این دین عجیبه و تو باید چطوری باش برخورد کنی؟ یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. دیدی باید این کارو بکنی تا حیاتت از بین نره؟ دیدی حالا چرا؟ چرا؟ برای اینکه الله ولی الذین آمنوا، برای اینکه خدا میاد بناچون ما مؤمن بشیم. طبق آیه دوم دیگه یومن بالله میگه چرا؟ برای اینکه اگه مؤمن شدی کی میشه ولی تو؟ الله. الله کیه؟ عین بقا و فیض و کمال. حالا اگه کسی ولایت الهی نصیب شد کی داره برش سایه میندازه و حفظش میکنه؟ الله. نتیجهش چی میشه؟ یخرجهم من الظلمات الی نور. روایت خیلی خوبی در این قسمت داریم. از ظلمات، ظلمات، اولین ظلمات چیه؟ منیت. به شما میگه دلت میخواد دروغ بگو، میگه نگو. میگه منم میخواد بگم، میگه این منت بی خودست، بذاری زیر پا یه منی دیگه پیدا میکنی. منی که این عبد است، که هیچ هست، هیچ اوست که اوست. یه منی که به خودش نظر داره باید بره زیر پا. یه منی پیدا میشه که خودش نمیبینه. چی را میبینه؟ حق را میبینه. این منه، اون که نمنه. میفرماد که یخرج هم من اولین ظلمات، ظلمات خود آدم است. بعد ظلمات وهم. در یه مثلا روایت حالا کلی میفرماد بی ایمانی، غفلت از سنن عالیه عالم، غفلت از حقایق هستی، غفلت از اسلام. الله ولی الذین آمنوا. خدا میاد ولی مؤمن میشه. اگه مؤمن شدی ولایت الهی برات حاکم میشه. نتیجهش چی میشه؟ از ظلمات در میای به سوی نور. نور کارش چیه؟ حق نشون میده. نمیذاره ما تو چاه بیافتیم. صدام تو چاه افتاد. همه آدم بدا جهت سعادتشون رو گم میکنن، تو چاه میافتن. یخرجهم من الظلمات الی نور. عکسش خیلی دقیقه. والذین کفروا. کفروا معنی چیه؟ پنهان کردن حق. یعنی نظر به کسرات. بگیم چی؟ بگون پولمون کار ازش میاد، شغلمون کار ازش میاد، فکرمون کار ازش میاد، زورمون کار ازش میاد. اینا رو میگن کفر. اینا کفره. یعنی جلو، یعنی کیا پوشوندی؟ حقا. کی کار ازش میاد؟ حق. فقط هر کس منزل از یشفه او را یادنه که هر کس به اندازه‌ای که خدا اجازه داده باشد که نقش بیافریند، نقش میافریند. بله، بزرگان اهل دین نقش آفرینه، اما به اعتبار که مسیر لطف خدا، فقط خدا. والذین کفروا، اونایی که حقا نمیبینن میپوشونن. با چی؟ میگه آقا ساختمان من، خودم. اینا کافرن دیگه. کافر فلسفی یا عقیدگی داریم میگه، ما فقهیش جدا. نتیجهش چی میشه؟ اولیاء همو تاقو. پس خوب دقت کنیم، بعدم بحث میکنیم. پس بحث دو تا ولایت است. خوب دقت کنیم. هیچ کس بی ولایت نیست. یا ولایت الله، یا همین که از ولایت الله در اومد به خود نخواد در ولایت چیه؟ طاغوت. طاغوت ولیش میشه. حالا عجیب است، دیدم چقدر زیبا، خدا حفظ کنه، آیت الله حائری شیرازی را. همون اوایل انقلاب یادم است یه نکته ظریفی اینجا میگفتن. گفتن ببینید اونجا که الله آورده مفرد آورده، ولی طاغوت رو که آورده است میفرماد که چی؟ اولیاءهم. یعنی بیچاره یه رئیس هم نداره، هزار تا. الله ولی. یعنی آدمی که از زیر ولایت توحید در اومد، ببینید همه رئیسشند، همه حوثش و الی آخر. یارو گفته بود که من از رئیسم میترسه، رئیسم از زنش میترسه، زنم از سوسکه میترسه. همینطور است، هر کس از فیل وقت پس در واقع آقا از کی میترسه؟ از سوسکه میترسه. حالا سوسکه از کی میترسه؟ از همه چی. تقدو بزن در میشه. پس این آدم ها ببین از هیچی میترسه. حالا اون ورش اینجوریه، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اولیاءهم الطاغوت، طاغوت چیه؟ یعنی کسرات، رئیسش همان. از خونه بگیر، نمیدونم زن بگیر و پول بگیر و ماشین بگیر، همه رئیسی آدم میشن، همه ارد میدن. نتیجهش چی میشه؟ یخرجهم من النور الى الظلمات. اون یه ذره نور فطری هم که دارن، همین هم ازشون در میاره. دقت کردین بعضی آدم بدا اولش خیلی فاسد نیستن، میدن خودشون دست طاغوت، از اون یه ذره خوبی هم که اول دارن چی میشه؟ در میاد. دیدم تفسیر در بر مبنای یه تفسیر خوبه من پسندیدم دارم از بقیه. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آدمی که ولایت طاغوت را پذیرفت، جنسش جنس جهنم میشه. چرا؟ چون تمام وجودش هرس و ولع و شهوت میشه دیگه. میگه جهنم چیه؟ جهنم صورت همین چیزاست، آب گندیدهش صورت یکی از صفات زشت ماست، اون نمیدونم مارش عقربش، اینا که صورت صفت هست، یعنی در درون ماست میاد بیرون. اون جهنم تتله و علل افعده است. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. وقت اینا هم بله، حالا همه شو باید دقت کنیم، حرف خیلی مونده است. اولئک اصحاب النار، کسی که ولایت طاغوت پذیرفت، از اینکه خدا تمام مناسباتش رو تعیین نکنه، تعیین کنه، اومد بیرون، این دیگه اصحاب نار است. همیشه آتشین است و در آتش هم همیشه است. اصحاب نار است. از همینجا دقت کنین. پس اگه کسی ولایت الهی رو ازش خارج نشود، خب دقت کنین، نه خدا رو قبول کرد، اگه گناه هم کرد گفت کار بدی کردم، یعنی قبول دارم که باید خدا حاکم بود، کلام خدا رو حاکم میدونم، یه غلطی کردم. اینا اصحاب نار نمیگن دیگه، طبق همین آیه مال روایتش میخونم. و ببینید اصحاب نار یعنی میگه من ولایت الهی را نمیخوام. بگه نه خدا میخوام چه کار، خودمون برنامه ریزی میکنیم، خودمون تعلیم و تربیت داریم دیگه. آقا دیوئی یا جان لاک ها نمیدونم جان جاک روسو و اینا برامون برنامه ریزی کردن، عمل میکنیم، ولایت الهی نمیخوام. این خطرناکه. اون که بگه نه خدا همه کار است، حالا ما یه غلطی کردیم، غلط کردیم دیگه. اینا نمیگن طاغوت، این پذیرفته است ولایت الهی را، گناه عملی داره، اما از نظر عقیدتی سالمه. اینا هیچ وقت نگفتن اصحاب نارس، عکسش. حضرت صادق میفرمان که شیعیان گناهکار ما تو برزخ، اتخوف علیکم فی البرزخ، من برای شما در برزخ میترسم، که تنبیهتون میکنن تو قیامت. شما تو راوی میگید که رفتم خدمت حضرت صادق، فرمودن که شیعیان ما جهنم نمیره. یه تعجب کردم، اومدم گفتم یبن رسول الله یک فلانی اینا میگه از قول شما؟ گفتن درست میگه. گفت یعنی این شیعیان گناهکار شما هم جهنم نمیره؟ گفتن نه، یخت فیچ کن، اینا ولایت خدا را و ولایت مجسمه ولایت خدا یعنی امام معصوم قبول کردن، خطاشون خطای عملی است. فرق میکنه که اصلا قبول ندارید خدا ولی الله در عالم گذاشته است، این در واقع نفی ولایت خدا کرده است. این دوتا خیلی فرق میکنه. همینجا میخوام بابش رو بکنم که بعدا بحث میکنیم. حالا برگردیم به این صفحه‌ای که در خدمت دون هست، مقدماتش حالا ما بحث کنیم که در رابطه با این آیات بود، حالا روایتش مال جلسه آینده. می‌فرماد اولا آن چه بعد از اون سه تا آیه، اولا آن چه همه انبیا به آن دعوت کردن، توحید و عبودیت خداوند است. از این ساده نگذرید. توحید صد بار دیگه هم معنی کنیم طوری نیست، یعنی حق همه کار است. دروغ که نیست که آقا وجود دهنده هر شی همه شی پیشش است. رابطه خدا با عالم مثل رابطه بنا و ساختمان نیست، یادتون باشه. ولذا دین مناسک توحید و بیان شؤون مختلف آن است. دین همینه، میگه رکوع برو، میگه خمس بده، میخواد تو را از کدورت منیت به صفای بندگی بکشونه. واهی دین مثلا بعضی ها مثلا میگن آقا چرا این کارو بکنی، بی خودی برای خدا نقشه نکشی. خدا میگه که آقا چی، یا ایها الناس اعبدوا و اعبدوا بس سلام ربکم الذی خلقکم، خلقت کردیم بندگی بکن. فقط آقا ما چرا حجاب داریم؟ برای اینکه بندگی کنیم. نه آقا خوبه سنم، نه آدم از آفات اجتماعی راحت میشه. اینا چیه؟ یعنی شما اصل بر که این فرع گرفتین گناه داره، یعنی تو از بندگی میای. آقا فلان همه امروز یک تلفن زد، گفت این حرفا چی آقا؟ حرام است. بس سلام، حرام است. چون حرام است باید نکنی، اگه نه دیگه بنده نیست. هر چه خدا میگه میخوام ما را کاری بکنه که رابطه مون با خودش نزدیک کنه. دو ثانیه، توحید چیزی جز تولا. ببینید از خود قرآن در میاد، یعنی آیه سوم سوره آیه ترکن، توحید چیزی جز تولای تام به ولایت الهی و تبرا از ولایت غیر خدا نیست. و السلام میگه ده والذین کفروا و والذین آمنوا. والذین کفروا به چی ولایت کی رو پذیرفتن؟ غیر خدا رو. والذین آمنوا ولایت خدا رو پذیرفتن. رمز کار همینجاست. به دیگر بیا توحید، حالا میخوام اینو یک روشن بعدم بکنه، توحید تولی تام به اولیاء رشد، پیغمبرها و ائمه، و تبری تام از اولیاء غی و طاغوت است. هست یا نیست؟ یعنی دوباره برگردیم به آیه. در یه روایت داریم اگر یک روز، حالا میرسیم، یک روز راضی باشی به ولایت غیر الهی کافری. آخر آیه چیز بود؟ اولئک اصحاب النار. گفت چی؟ کافرا. حالا بعد بحث میکنیم. کافری. حالا صد روز نماز نخونی، بکر روز نگیری، کافری؟ نه، هیچ جا نگفتن کافری. عقاب داری ها، کافر به این نمیگن. اما اگه کسی ولایت الهی قبول نداشته باشه، خب کن ولایت الهی قبول داشته باشه، حوصله کنی. ولایت الهی یعنی خدا همه کاره ما باشه. خب حالا اگه میخواد خدا همه کار ما باشه، خودشون باید تشریف بیارن یا پیامبر رو میفرستن؟ بعد از پیامبر میشه که ولایت الهی تعطیل بشه؟ چقدر زیباست این تعبیر حضرت آیت الله جوادی. خب دقت کنی، میفرمان نبوت میشه تعطیل بشه. به چه اعتبار؟ که کتاب بیاد کافی باشه. ولی ولایت خدا میشه تعطیل باشه؟ خب نه. پس ادامه ولایتش که باید در عالم تجلی کنه هم نمیشه تعطیل باشه. شما من که پسندیدم، یعنی نمیشه که عالم بی ولی الله باشه. به روش های مختلف هست این اثباتش، ولی خواهش میکنم به این برهان ایشون دقت کنی. میفرماد که خدا ولایتش ذاتیش است، رزقش ذاتیش نیست. میدونید که رزق از صفات فعل است. یعنی چه؟ یعنی شما که مردین، خدا دیگه رزاق شما نیست. اما شما بمیرید و نرید، خدا ولیه. پس نمیشه تجلی ولایت تعطیل بشه، اما میشه تجلی رزاقیتش چی بشه؟ تعطیل بشه. مرزوق نباشه خدا رازق نیست، به معنی ظهور. اما میخواد کسی باشد، میخواد نباشد، حضرت الله ولی تمام مخلوقات است.
سالسن تمام خیرات و رشد به ولایت الهی و اولیاء معصوم علیهم السلام، اولیاء معصوم خداوند علیهم السلام باز می‌گردن و ولایت اولیاء طاغوت منشأ تمام شرور می‌باشن. فکر می‌کنم براتون روشنه. ما هم اینجا اومدیم که اینا رو یخته بحث کنیم. من بعداً اینا می‌خوام بحث کنم که چرا میگیم که حالا که ولایت الهی یعنی حق که عین کمال و عین لطف است، اگر از سر کسی برداشته بشه همه چی برداشته شده، این بدبخت میشه. پس ولایت الهی منشأ همه خیرات است. حالا این ولایت الهی در عمل به چی جلوه میکنه؟ خب به این که یک کسی که مظهر حکم خداست در صحنه باشه. بریم جلو. خب رابعا معنی تولای تام به ولایت الهی این است که انسان در تمامی حوزه های حیات متولا به ولایت الهی باشد و هر جا اراده انسان حضور دارد. میخوای اراده کنی، این اراده که میخوای بکنی باید طبق چی باشد؟ که چرا اراده کنی؟ اون چه خدا میگه؟ هر جا اراده انسان حضور دارد و مسئولیت او قابل تعریف است، همانجا حوزه تکلیف نسبت به خدای متعال است. ولذا انسان در تمام حوزه ها مکلف به تولا و تبرا و به عبارت دیگر مکلف به توحید و خداپرستی است. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یا ملقائک به رویتک و تولى امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگرد. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و برگشت به شعارهای اصلی انقلاب و ایجاد زمینه برای حضور حاکمیت امام معصوم تلاش میکنند، به نور امام معصوم موفقشان بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.